به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. سکوت رهبر جمهوری اسلامی، روحانیت شیعه و مقامات مذهبی به چه معناست؟ توان سرکوب حکومت تا کجاست و نیروهای سرکوبگر تا کی و کجا حاضرند در برابر مردم بایستند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. آزاده اسدی هستم، همراه با شما. اعتراضات مردمی در حالی ادامه دارند که نه تنها کوچکترین واکنشی از رهبر جمهوری اسلامی دیده نمی شود، بلکه روحانیت شیعه هم که زمانی شعار مردمی بودند سر می دادند سکوت کردند. با وجود جو شدید امنیتی و حضور نیروهای سرکوبگر، تظاهرات و تجمعات مردمی ادامه دارند. بنابر گزارش های رسیده، آنها حتی از ماشین های آتش نشانی هم برای مقابله با مردم معترض سوء استفاده می کنند. در برنامه امشب چشم‌انداز سکوت علی خامنه‌ای، روحانیون و مراجع شیعه را بررسی می‌کنیم و به روند استهلاک نیروهای سرکوب در نظام‌های استبدادی به ویژه جمهوری اسلامی می‌پردازیم. برای بررسی این موضوع همراه می‌شیم با همکارم مراد ویسی از واشنگتن، دکتر آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از پاریس و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک. خوش آمد میگم به عرض مهمان برنامه. آقای ویسی، گفتگو رو با شما شروع کنیم. تقریبا 5 روز هست که مردم کف خیابون تندترین شعارها رو علیه رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران سر دادند، خیلی هم بلند و عصبانی. آیا واقعا هیچ درکی داره از این که مردم جمهوری اسلامی رو و رهبری اون رو تعدادی از مردم نمیخوان؟
سیاست رهبری در مقابل اعتراضات هم انکار هم سرکوب. انکار به این معنا که در ابتدا میخواد واقعیت رو نادیده بگیره با انکارش. در روانشناسی میگن یکی از روش‌های مقابله با واقعیت اینه که فرد تلاش میکنه انکارش بکنه، واقعیت رو، و اونو نپذیره. به نظر میاد علی خامنه‌ای داره انکار میکنه، داره با بی‌اعتنایی میخواد بگه چون این اعتراضاتی در ملت وجود نداره، مثلا ملت معترضی وجود نداره، اسمشو میذارن اغتشاشگر و میگن اکثریت ملت با جمهوری اسلامی که واقعیت نداره. پس اولین کاری که میکنه که سکوت میکنه، در واقع میخواد انکار بکنه واقعیت اعتراضات رو در ایران. کار دومی که میکنه تحریفش میکنه، اسم مردم معترض رو میذاره اغتشاشگر که اینطور نیست. و کار سومی که میکنه زبان حکومت زبان سرکوبه. در واقع علی خامنه‌ای داره در خیابان حرف میزنه، با یگان ویژه، با نیروهای سرکوب، با اون زبان داره با مردم صحبت میکنه و فکر میکنه باید مردم رو سرکوب کنه به جایی که صدای ملت معترض رو بشنوه. بنابراین اگر جمع‌بندی بکنیم، علی خامنه‌ای سه کار میکنه: اول انکار واقعیت میکنه، بی‌اعتنایی میکنه. دوم اینه که تحریف میکنه، میگه ملت معترض نیست، یه عده محدودی اغتشاشگرن که به قول خودش با تلاش بیگانگان این کارو میکنن که این همه حکومت‌های دیکتاتوری مخالفاشون رو به دشمنای خارجی وصل میکنن. و سومین کاری که میکنه داره با زبان سرکوب، زبان یگان ویژه و زبان سرنیزه با مردم حکومت میکنه. و البته حتما شما هم میدونید، همه میدونن، گسترش اعتراضات و تداوم اعتراضات در ایران نشون میده که هیچ کدوم از این سه تا کار خامنه‌ای موفق نخواهد شد در نهایت.
آقای توفیقی، گزارش به ایران اینترنشنال رسیده که حالا من تقریبا از روش میخونم که در جلسه امروز وزارت اطلاعات با مدیران رسانه ها گفته شده که تا پیش از دیدار هفته آینده رهبر جمهوری اسلامی با نمایندگان مجلس باید فضای کشور آرام شده باشه تا سخنان خامنه ای در فضای پس از پایان اعتراضات انجام بشه. به نظر شما چرا یه همچین سیاستی در پیش گرفتن؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و همینطور عزیزان آقای مراد ویسی و همینطور جناب محمدی ارجمند. ببینید همون چور علاوه بر اون موارد سگانه‌ای که جناب ویسی به درستی بهش اشاره کردن، موضوع اینجاست که معمولاً آقای خامنه‌ای سنتش بر این بود که تا الان خیلی سریع وارد موضع گیری در باره اعتراضات و یا تظاهراتی که در کشور داره انجام میشه وارد نمیشه و صبر میکنه که ببینه چه اتفاقی پیش میاد و نحوه اداره این اعتراضات و نحوه برخورد نیروهای امنیتی تعیین میکنه که او کی وارد صحنه بشه برای حرف زدن. از اون به همین دلیل و معمولا هم پایان این اعتراضات، اون چیزی که ما مثلا حداقل از 96 به بعد معمولا بعد از این که به مقدار خیلی زیادی اعتراضات فروکش میکنه وارد میدان میشه و علاوه بر این که حالا اون موارد سگانه رو جناب ویسی بهش اشاره کردن، وقتی هم که به سخن میاد ایشون معمولا اعتراض رو به رسمیت نمیشناسه، چون اعتراض رو به رسمیت نمیشناسه شروع میکنه به توهین کردن و استفاده از عباراتی مانند اینکه اینها لجن هستن، اینها گروهی اختشاشگر بودن، اینها عرضم به حضور شما حتی تعبیرهایی به کار برده که واقعا هیچ رهبری در رابطه با مردمان خودش حتی معترض اون رو به کار نمیبره. بنابراین اون چیزی که الان برای مسئولین جمهوری اسلامی اهمیت داره، فکر میکنن که از طریق مثلا به قول معروف آرام نشان دادن فضای کشور از طریق رسانه‌ها، که خب به هر حال ما میدونیم امکان فشار بر رسانه‌ها در داخل کشور بسیار زیاد هستش، صدا و سیما که به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی هستش، بنابراین اگر قرار باشه که معمولا هم این گونه هست، دیداری داره آقای خامنه‌ای در واقع سالگرد تشکیل مجلس، اگر اون مقطع فضای کشور آرام شده باشه طبیعتاً وارد خواهد شد. در غیر این صورت من فکر میکنم حتی ممکنه که بدون اشاره به این موضوع از کنارش عبور بکنه.
آقای محمدی، به هر حال در زمان پیشا تلویزیون که زندگی نمی کنه، آقای خامنه ای هم به هر حال حتما از این جریان اعتراض ها با خبره، به نظر شما چرا سکوت میکنه، حرف نمیزنه، یا حالا وقتی حرف میزنه در حالت های متفاوتی توهین میکنه یا میگه اینها عوامل خارجی هست؟
من خیلی تمرکز خودم رو روی شخص آقای خامنه‌ای نمیگذارم. آقای خامنه‌ای مظهر یک نهاد هست، اون هم نهاد رهبری در کشور هست که امروز مثل یک اختاپوس سراسر کشور رو در بر گرفته. نهادهای سیاسی، نهادهای تبلیغاتی، نهادهای امنیتی همه تحت نظر نهاد رهبری در ایران دارن عمل میکنن. معمول این سه نهادهایی که ذکر کردم این هست که به طور موازی در عین انکار تلاش میکنن که حرکتهایی که در جامعه صورت میگیره اینها رو بی ریشه، بی اساس، پراکنده و بدون امکان تداوم این حرکتها رو نشون بدن. استفاده از تعابیری مثل اختشاش اینها نشون میده که چنین مشخصاتی رو برای این حرکت اونها قائل هستن و آقای خامنه‌ای هم معمولا با فرماندهان نظامی حرفش این هست، این بوده از قدیم که اینها رو زودتر جمع کنید. در عرصه عمومی شاید این صحبت‌ها رو آقای خامنه‌ای بیان نمی‌کنند، اما در جلسات خصوصی روال کار ایشون این بوده که فشار میارن بر نهادهای امنیتی که به سرعت این حرکت‌ها رو جمع کنند. توجیهات دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی کارش این هست که توجیهات معمول رو عرضه کنه. اونها نمیتوانند کامل این حرکت ها رو نادیده بگیرن چون باید عکس العمل نشون بدن، این حرکت ها رو به خارج نسبت میدن، مشکلات گرانی رو، مشکل نان رو به مهاجران نسبت میدن، به خود مردم نسبت میدن که اینها نون زیاد میخورند. اصولا انکار میکنن به شکل اینکه مردم عادت به نق زدن دارن. مردم سرمقاله روزنامه رسالت، سرمقاله خبرگزاری فارس، که مردم در شرایط بسیار خوبی زندگی میکنند، مردم ایران در هر خانواده خودروی سواری دارند، در حالی که اینها کاملا دروغ هست و ساختگی هست، چون در ایران 15 بنا به گزارش‌های رسمی 15 میلیون خانوار در ایران خودروی شخصی ندارن. با دروغ‌سازی مردم رو به نق زدن در واقع نسبت میدن که مردم دارن نق میزنن. از اون طرف هم دستگاه مذهبی رسمی از مردم همیشه خواستش این بوده است که صبر و تحمل داشته باشند، به دولت فرصت بدند. تلاش اونها بر این هست که انتظارات عمومی رو نسبت به حکومت پایین بیارن، اما چنین اتفاقی به نظر من نمیفته، چون در ایران ما با کشوری مواجه هستیم که علارغم تحریم ها حدود 200 میلیارد دلار درآمد ناخالص ملیش هست. حکومت تا کنون حدود 20 میلیارد، بین 15 تا 20 میلیارد دلار رو صرف یارانه ها میکرده. تلاشی رو که امروز داره صورت میگیره به اسم جراحی اقتصادی این هست که این میزان رو به نیم کاهش بدن. حتی اگر دولت آقای رئیسی یارانه های 300 و 400 هزار تومانی رو ادامه بده، که چنین سیاستی رو اینها مطرح نکردن، میخوان به سرعت به سمت کوپان یا کالابرگ حرکت کنن، حتی اگر یارانه های 300 و 400 هزار تومانی رو اینها بدن، این حدود سالانه 10 میلیارد دلار خواهد شد. جراحی اقتصادی که در جریان هست این هست که سهم مردم از درآمد ناخالص داخلی رو به نیم کاهش بدن.
بسیار خوب آقای توفیقی، یک کمی از نهاد رهبری فاصله بگیریم، بریم سراغ روحانیت شیعه، مرجعیت شیعه. اینها زمانی که در قدرت سیاسی نبودند، در این اعتراضاتی که حالا به گرانی بود، به ناکارآمدی دولت بود، کنار مردم می ایستادند، عمامه به قالی زمین می زدند، توی خیابون حضور داشتند، اعتراض می کردند. الان کجان؟ چرا صدای مردم معترض نیستند؟ چرا هیچ واکنشی هم نشون نمیدن؟
این به خاطر آلوده شدن روحانیت با چرب و نرم دنیا هستش. ببینید، از موقعی که نهاد رسمی دین در کشور متولی اداری امور جامعه و قدرت هم شد، یک آسیب شناسی همواره از طرف بخش‌های به هر حال منتقدتر این حوزه ها و یا حتی روشنفکران دینی مطرح می شد که ورود نهاد روحانیت به نهاد قدرت باعث تضعیف پایگاه دین خواهد شد. یکی از اون موارد همین موردی هست که شما به درستی به اون اشاره کردید. حالا من کاری به این که واقعا این درست هستش یا غلط ندارم، اما به هر حال سنت روحانیت در کشور ما همواره این بوده که در کنار مردم بایسته و در برابر مشکلات اونها که معمولا از طرف یک حاکم بر اونها اعمال می شده، موضع بگیره و از مردم حمایت بکنه در برابر ستم و ظلمی که به مردم داره میشه. اما در حال حاضر در هم تنیدگی نهاد روحانیت با قدرت و حاکمیت اجرایی باعث شده که روحانیت در مجموع نهاد قدرت رو ترجیح بده به اون پایگاه سنتی خودش که معمولا حمایت از مردم و ستم دیدگان بوده. این مسئله هم خب کاملا واضحه. شما اگر به بودجه های سالانه نگاه بکنید میبینید که بخش بزرگی از این بودجه ها به جای اینکه صرف امور رفاهی، خدماتی و درمانی بشه، داره صرف نهادهای روحانی مثل حوزه های علمیه یا سازمان ها و دستگاه های تبلیغاتی میشه. به همین دلیل هم هست که مردم در هم اعتراضات گذشته و در همین اعتراض مثلا در فارسان به حوزه علمی حمله کردن. این نشان دهنده اون اثرگذاری منفی نزدیکی روحانیون به قدرت بوده که مردم هم متوجه این قضیه شدند و به نظر میرسه که اگر روزی تغییراتی در ایران به وجود بیاد، نهاد روحانیت حتی اگر به خاطر حفظ جایگاه خودش هم شده، باید این جدایی از سیاست و قدرت رو به طور کامل بپذیره.
آقای محمدی، به جایگاه مراجع بپردازیم. به نظر شما چرا در یک همچین وضعیتی، به هر حال این مردمی که عصبانی هستن، توی خیابون هستن، چرا هیچ کدوم از مراجع هیچ واکنش مشخصی و محکومگری نشون نمیده؟ چرا حاکمیت رو محکوم نمی کنن؟
من معتقد هستم که ما دیگه امروز در ایران نهاد مرجعیت شیعی نداریم. مرجعیت شیعی یک نهاد مرده هست. علتش هم این هست که در طی 43 سال گذشته هر روحانی که دارای اقتدار مذهبی بود، درس میداد در حوزه های علمیه و پیروانی داشت، اینها رو حکومت کاملا قلع و قمع کرده. امروز یک روحانی در کشور که نقش اجتماعی داشته باشه، مردم او رو مرجع بدونند، در واقع مرجعیت اجتماعی داشته باشه، چنین فردی در ایران وجود نداره. این بلا البته بر سر دانشگاهیان هم اومده، اونها هم امروز مرجعیت اجتماعی ندارن، بر سر روشنفکران و هنرمندان هم اومده، چون تبدیل شدن به سلبریتی هایی که منابع عمومی رو مصرف میکنند و ساز حکومت رو میزنند. ما نهادی امروز که مرجعیت اجتماعی قدرتمندی در ایران داشته باشه نداریم، اما روحانیت به عنوان یک قشر اجتماعی در ایران، آقای خامنه ای از روز اول کاملا متوجه بود که این قشر اجتماعی رو باید در حکومت جذب و ادغام کنه. اولین اقدامات آقای خامنه ای در سالهای اولیه این بود که به تمام روحانیون بیمه بهداشت و درمان مجانی داد. تلاش حکومت در طی 3 دهه گذشته این بوده است که هیچ روحانی در کشور بدون اشتغال نباشه. حتی اینها رو استخدام میکنن برای نماز خواندن در مدارس یا مربی پرورشی یا انواع و اقسام عناوین در دستگاه‌های دولتی اینها استخدام میشن و همه وضعیت خوبی دارن. به همین علت هم هست که شما نمیتوانید امروز در ایران یک طلبه یا روحانی پیدا کنید که وضعیت محتمل رو بعد از جمهوری اسلامی بر وضعیت موجود خودش ترجیح بده. اینها قشر حاکم هستن، از منابع کشور برخوردار هستن، فرزندانشون، افراد منتسب بهشون از شرایط بسیار خوبی برخوردارن، طبعا در برابر حکومت قرار نمیگیرن. از اون طرف هم جنبش اجتماعی که از سال 96 تا امروز در جریان بوده و ما شاهد 4 موج نسبتاً بزرگ در سال 96، 98، سال گذشته در خوزستان و اصفهان و امسال هم در بیش از 6 استان تا کنون مواجه بودیم. این جنبش یک جنبش ضد جمهوری اسلامی است. این جنبش روحانیت رو در حکومت نمیخواد. این جنبش اصولاً ایدئولوژی سیاسی نداره. ایدئولوژی سیاسی به معنای اسلام سیاسی رو اصولاً در شعارهای این حرکت نمیشه دید. به همین دلیل هم روحانیون با این گونه حرکت‌ها هویت‌یابی نمی‌کنن و به عرصه نمیان.
آقای ویسی، از اون طرف به این مردم رو نگاه کنیم. اگر بگیم که مردم دیگه حتی شاید الان انتظار این همراهی رو از روحانیون نداشته باشن، با روندی که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته داشته و خاطره ای که از حضور روحانیون همراهیشون با مردم به جا گذاشته، آیا میشه گفتش که جامعه ایران وارد مدار دیگه ای شده؟ چون همیشه به نوعی به هر حال این همراهی روحانیون رو با خود داشته.
دو تا نکته وجود داره، یکی خشم و عصبانیت مردم از روحانیت حاکمه، یکیشون هم عبور کردن از کل روحانیت. در مورد روحانیت حاکم شما الان میبینید در کنار مثلا شعارهایی مثل رضا شاه روحت شاد که یه نوع سمپاتی و هواداری از نظامهای پیشینه، شما مهمترین شعاری رو که دارید میبینید اینه که آخوند برو گم شو، تانک توپ فش بشه، آخوند باید بره گم بشه. این شعار رو موقعی که مردم میدن نشون میده محور اصلی اعتراضات متوجه روحانیته. اونها مقصر اصلی اوضاع موجود رو روحانیت میدونن. روحانیتی که در ابتدای انقلاب با بازار هم دست بود، حالا با نظامی هم دسته، ولی میگن این حکومت روحانیاست و باید بره. این مهمترین نکته است، یعنی مقصر وضع موجود بیش از هر کسی روحانیون مثل خامنه ای میدونن و حکومت روحانیون، و میگن این 43 سال هر چی که هست که یک فاجعه تلخه محصول عملکرد روحانیون. ویژگی دومش اینه که موقعی که با روحانیت حاکم درگیره دیگه مثل سالهای گذشته، دههای گذشته به یک روحانیت خوب فکر نمیکنه، اصلا کلا میخواد از روحانیت فکر کنه. برخلاف انقلاب مشروطه که مراجع پناهگاه مردم بودن، برخلاف انقلاب 57 که مردم به خونه مراجع میرفتن، اصلا مردم ایران از این مرحله عبور کردن. دیگه آخوند خوب و بد رو قائل نیستن، قائل به این نیستن حالا یه سری از آخوندها خوبن، یه سری از مراجع خوبن، بریم سمت اونا. اصلا شما همچین گرایشی در مردم نمیبینید. گرایش غالب در مردم ایران به سمت یک دموکراسی سکولاره، یعنی حکومت دینی بره، یک حکومتی بیاد که دین و سیاست از هم جدا بشن. این به این معنی نیست که مردم ایران ضد دینن، بله جمهوری اسلامی کاری کرده که مردم تا حدی زده دین بشن، جمهوری اسلامی کاری کرده که به دین ضربه زده، به روحانیت ضربه زده، به ایده اسلام سیاسی هم ضربه زده. ولی مردم ایران اگر دین از سیاست جدا باشه، خیلی از مردم ایران به عنوان یه امر فرهنگی امام رضا رو دوست دارن، اصلا قضیه ایدئولوژیک هم نگاهش نمیکنن، تفریحی نگاه میکنن، برن مشهد یه زیارتی بکنن، یه کبابی بخورن، از اون ور یک حال هوای تازه کنن برگردن. جمهوری اسلامی به دین، روحانیت و به همه چی آسیب زده. مردم ایران هم دنبال این نیستن که آخوند بدا رو ببرن، آخوند خوبا رو بیارن. مردم ایران دنبال اینن، میگن آخوند روحانی کارش حکومت کردن نیست، بره. البته جمله پایانی که میتونم عرض کنم، حتی اگر جمهوری اسلامی بره، دیگه روحانیت و آخونده به جایگاه سال 57شون بر نمیگردن، به یه جایگاه بدتری بر میگردن، چون مردم ایران 43 سال عمل کرده بعد از اونا دیدن و احتمالاً روحانیت تا آینده میان مدت در ایران مردم یه حس بدی نسبت به کل روحانیت و شبکه روحانیت اهم از حکومتی و غیر حکومتیش خواهند داشت و دنبال اینن که اصولا دیگه امکان اینی که آخوندها در سیاست دخالت بکنند و ببندن.
بسیار خوب آقای محمدی، من برگردم به شما. به هر حال ما الان اون چیزی که داریم میبینیم اینه که اعتراضات ادامه داره، دستگاه سرکوب هم داره مردم رو سرکوب میکنه، حتی از توی فیلم ها بود که از ماشین آتش نشانی هم استفاده میکنن برای اینکه این سرکوب رو انجام بدن. تا کجا این به نظر شما این سیستم سرکوب ایران جلوی مردم میسته؟
من این جنگ رو، جنگ معیشتی که امروز میان مردم و حکومت برقرار هست و دعوا هم عمدتاً بر سر منابع و ثروت ملی هست، رو یه جنگ فرسایشی میدونم. پیروزی هر کدام از این دو طرف بسیار دشوار هست که به طور کامل بتونه غلبه پیدا کنه. حکومت همه ابزارهای لازم رو برای سرکوب در اختیار داره، منابعشو داره، سازماندهیشو داره، دستگاه تبلیغاتیشو داره و لشکر گسترده‌ای از بیکاران رو که مدام میتونه اینها رو وارد دستگاه سرکوب کنه، آموزش بده و به خیابان بیاره. اما از اون طرف هم از دیماه 96 تا کنون ما شاهد یک حرکت نسبتاً پیوسته و نسبتاً همگن با اهداف روشن بودیم. درسته این حرکت سازماندهی در تشکیلات خیلی محکمی آهنینی نداره، رسانه‌های چندانی رو در اختیار نداره، رهبری به اون شکل سنتیش نداره، از برخی از ویژگی‌های جنبش‌های سیاسی برخوردار نیست، اما نشون داده این حرکت که همگن هست، پیوسته هست، سازگار هست. شما شعارهایی رو که در روستاهای لرستان میشنوید، همون شعارها رو در شهرهای کوچک خوزستان هم میشنوید، همون شعارها رو در کرمانشاه هم میبینید. نشون میده که یک حرکت نسبتاً به هم پیوسته و همگن هست و این حرکت تا زمانی که منابع، حداقل سهمی از منابع به مردم اختصاص داده نشه، حالا چه به صورت یارانه، چه به صورت سرمایه گذاری در توسعه و چه به صورت طرح‌های عمرانی که تقریبا در طی 10 سال گذشته ایران یه دهه از دست رفته داره، ما هیچ سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی بلند مدت نداشتیم. بنا به اقوال خود مسئولین حدود 80,000 پروژه نیمه تمام در کشور وجود داره. مشخص هست که سرمایه گذاری ملی در ایران وجود نداره، یارانه چندانی هم اینا اگر به مردم میدادن در پی قطع اونا هستن. عنوانش هم شده دولت چابک. دولت چابک در همه جای دنیا به معنای دولت کوچک هست، دولتی است که کارآمد شایسته سالاره. در ایران ما یک دولت فربه داریم که برای قطع یارانه ها اسمشو گذاشتن دولت چابک. مردم نمیتوانند، عموم مردم، 90% مردم که در شهرهای کوچک، در روستاها امروز زندگی میکنند و در حاشیه شهرها، چون بنا به گزارش‌های دولتی بوده 20% 25% مردم در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی میکنند که شرایط بیغوله و در واقع شهرهای حلبی آباد هست. چنین مردمی نمیتوانند سهم حکومت رو حدود 95% از منابع و سهم خودشون رو 5% از منابع که اون هم مدام در حال کوچک شدن و آب رفتن هست ببینن. به همین علت ما شاهد یک جنگ فرسایشی هستیم. حکومت همچنان نیروهاشو بر سر خیابان میاره، مردم هم در شهرهای کوچک در روستاها شبانه برای اینکه مخاطراتو برای خودشون کم کنن شبانه به خیابان میان، شعاری میدن. برخورد
میکنن. محمدی، من نمیخوام وسط حرف شما بیام، ولی منظورتون از جنگ فرسایشی چیه؟ به هر حال داره سرکوب انجام میشه، تا کی سرکوب میکنه؟
ببینید، این تا زمانی این سرکوب ادامه خواهد داشت که حکومت دیگه منابع کافی برای در اختیار گذاشتن نظامیان نداشته باشه. امروز نظامیان چرا پشت سر حکومت هستن؟ به دلیل اینکه فرماندهان بالا، فرماندهان میانی، اینها از همه منابع کشور برخوردار هستن. رده‌های پایین هم عمدتاً در ارتش، در سپاه، ردهای پایینی هم سهم دارن، در شرکت‌هایی هستن، پیمانکاری میکنن، در ارتش هم ردهای پایینی حقوقشون رو میگیرن و سکوت اختیار کردن، با شغلای دوم و سوم زندگیشون رو میگذرونن. تا زمانی که منابع کشور در اختیار نظامیان قرار میگیره و نظامیان از این منابع فربه میشن، این ماجرای سرکوب ادامه پیدا میکنه. در مقابلش هم حرکت‌های مردمی تداوم پیدا میکنه، به دلیل اینکه مردم امروز دچار مشکلات تشنگی و گرسنگی هستند.
آقای ویسی، شما هم فکر میکنید که تا زمانی که منابع نظامی کشور، یعنی نیروهای نظامی کشور، منابع مالی دارن، به سرکوب مردم ادامه میدن در ایران، یا اینکه یه جایی این سرکوب مردم دست برمیدارن از اینکه تو سینه مردم وایسن به خاطر یک شعار به کسی شلیک کنن، توی خونه کسی برن اونقدر با خشونت با خانواده رفتار کنن؟ شما چی فکر میکنید؟
من یه نکته میخوام به فرمایشات آقای محمدی اضافه کنم. سازمان سرکوب قدرتمنده. من خودم 280 مقاله راجع به سازمان سرکوب جمهوری اسلامی نوشتم. ولی اتفاقی که از سال 96 افتاده اینی که اعتراضات به لحاظ کمی و کیفی چنان گسترش پیدا کرده که اساس این سازمان سرکوب در حال فروپاشیه. سازمان سرکوب جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی مثل یک قلعه میمونه، در و بسته. مردم معترض با این پیگیری اعتراضاتشون در 96، 97، 98، 1400 و امسال مثل اون 50 تا سربازی هستند که با هم یه چوبی رو بلند کردن، میکوبن به این در، هی میکوبن به این در و آخرش اینقدر میکوبن به این در که در میشکنه. قلعه ظاهرش محکمه، در ظاهرش محکمه، اون حاکم که علی خامنه‌ای ظاهرا جاش محکمه، ولی مردم اینقدر این چوب اعتراض رو میکوبن به این در که در میشکنه. چرا؟ شدت اعتراضات بالاست، انرژی اعتراضات بالاست، فراگیری جغرافیایی اعتراضات روز به روز بالاتر میره، مطالبات مردم رادیکالتر میشه، اقشاری که اعتراض میکنن دارن بیشتر و متنوعتر میشن، مردم هم دارن جسورتر میشن، تعداد اعتراضات بزرگ هم داره بیشتر میشه. موقع این 5 ویژگی رو 6 ویژگی رو میذاره کنار هم، حکم اون چوب بزرگی رو پیدا میکنه که 50 تا سرباز ظاهرا میان میکوبن به در، اولش نمیشکنه، ولی اینقدر این مردم معترض این چوب نارضایتی رو به در قلعه استبداد میکوبن که نهایتا خواهد شکست. هیچ سیستم حاکمی فقط با سرکوب نمیتونه ادامه بده. بله، منم موافقم با آقای محمدی، سازمان سرکوب قدرتمنده، این یه واقعیت، دشمن رو نباید دست کم گرفت، ولی همطور که خود آقای محمدی هم فرمودن، از سال 96 کمیت و کیفیت اعتراضات ملت ایران تغییر کرده، تغییر کمی و کیفی کرده و روز به روز قدرتمندتر شده و نظام سرکوب به رغم اینه که یکی از پیچیده‌ترین و قوی‌ترین نظام‌های سرکوب دنیاست و کلی هم پول نفت خرجش میشه، نهایتاً در مقابل یک ملت معترض که دیگه حکومت مشترک روحانیون و نظامیون رو نمیخواد، نمیتونه ادامه پیدا کنه. به لحاظ منطقی این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی همطور که آقای محمدی فرمودن، ممکنه بحث امروز و فردا نباشه، یه فرسایشی این وسط، ملت اینقدر این چوب اعتراض رو به در قلعه استبداد خواهد کوبید که سرانجام اون رو خواهد شکست.
آیه توفیقی، این ایدئولوژی سرکوبه که سرکوبگر رو اینطور سر پا نگه می‌داره، یا به هر حال همونجور که آقای ویسی و آقای محمدی گفتن، این تداوم مردم برای اینکه سرکوبگر رو جلوی سرکوبگر بیسته جواب میده. من میخوام بدونم که آیا اصلا ممکنه که از این انتظار داشته باشیم در نهایت این 50 تا سرباز داخل قلعه از نیروی سرکوبگر هم بهشون بپیونده؟
ببینید، سازمان سرکوب و نیروهای سرکوبگر در یک تعادل و یک در واقع توازن قوا هستند با مردمی که در خیابانها تظاهرات میکنند. من قبول دارم که نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی دارای یک جنبه های ایدئولوژیکی هستش که این جنبه های ایدئولوژیک ظرفیت های سرکوب و انگیزه های سرکوب رو تا حدودی و در مواردی افزایش میتونه بده. یعنی اگر شما ملاحظه بفرمایید و عنایت داشته باشید، بسیاری از اسنادی که به بیرون بروز میکنه یا کسانی که در سازمان سرکوب بودن و بعداً مسائلی رو تعریف میکنند، به نوعی مسئولین جمهوری اسلامی برای اینکه بتونن این نیروها رو برای سرکوب آماده بکنن و آموزش بدن اونها رو، مردم رو در جایگاه دشمن قرار میدن. یعنی مردم رو به نوعی و حتی مخصوصا در مواردی با همزاد پنداری و در واقع همسط کردن وقایع تاریخی که مثلا در جریان صدر اسلام یا بعد از اون وجود داشته، سعی میکنن که با ایجاد هیجان در این نیروهای سرکوب اونها رو راغب بکنن که هرچه بیشتر وارد این عرصه بشن و سرکوبهای بسیار وحشیانهی مخصوصا ما در جریان آبان 98 که عملا بی سابقه ترین سرکوب خیابانی در تاریخ مدرن ایران اتفاق افتاد، شاهدش بودیم که بخش عمدهی از اون برمیگرده به نظر من به این آموزش های ایدئولوژیک. بنابراین نقش این آموزش های ایدئولوژیک رو نباید نادیده گرفت و خود این نوع اعتراضات مردم که به هر حال این افرادی که در نیروهای سرکوب هستند، من احترام قائلم برای صحبت‌های جناب محمدی، اما فکر می‌کنم که بدنه نیروهای سپاه یا بدنه نیروهای انتظامی یا حتی خود بسیج که از اونها برای سرکوب در مواردی استفاده میشه، به جز یک سری آوانتاژهایی که یا مزیت‌هایی که به صورت نسبی در اختیار اونها قرار گرفته، عملاً اون منافع و مزایایی که سران جمهوری اسلامی یا فرماندهان ارشد دارن ندارن. و وقتی که اینها خودشون رو مقایسه میکنن با مردم عادی که وارد خیابون میشن که حالا برای گرانی یا برای سایر موارد، چون من واقعا معتقد نیستم این گرانی فقط یک ماشه بوده، انباشت 43 سال ناکارآمدی در جمهوری اسلامی باعث شده که مردم امروز وارد خیابان ها بشن و بالاخره این نیروهای سرکوب هم متوجه خواهند شد که اولا خودشون هم در همون موقعیتی که هستن که دارن مردم رو سرکوب میکنن، و از سمت دیگه یک نقطه خواهد رسید وقتی که مخصوصا وسعت پیدا بکنه در سراسر کشور، هر چقدر هم که نیروی سرکوب قوی باشه و یا تعداد زیاد باشه، نمیتونه در برابر حجم وسیع و گسترده مردم که وارد خیابونها شده باشن و خیابونها رو به تسخیر در بیارن و در اونجا باقی بمونن تا حق خودشون رو بگیرن، در اینجا دیگه نیروی سرکوب به نظر من قادر به مقاومت نخواهد بود.
آقای محمدی، اگر شما جوابی برای آقای توفیقی داریم میشنویم، من سوال بعدی رو وقت بعد از شما بپرسم.
من دو تا نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های دوستان. نکته اول این که در واقع نزاع میان حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری و مردم در طی 100 سال گذشته اینطور نبوده که همیشه مردم موفق بودند یا در کوتاه مدت موفق بودند. آقای خامنه‌ای یکی از تخصص‌هاش، من معتقدم که ایشون حقیقتاً کارشناس جنبش‌های سیاسی اجتماعی هست از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا حرکت‌هایی که در کوبا، در ونزوئلا، در آمریکای لاتین صورت گرفته، آقای خامنه‌ای به تاکتیک‌ها و به حرکت‌های دو طرف کاملا آشنا هست. شما به مورد ونزوئلا نگاه بکنید، میلیون‌ها نفر به عرصه خیابان میان، شرایط خیلی نزدیک هست به شرایط ایران چون یک دولت نفتی است. ونزوئلا از همون الگوی بسیجی ها، شکل دادن بسیج، لباس شخصی ها، از همون الگو استفاده کرده و دولت آقای مادورو همچنان بر سر قدرت هست، علارغم این که دولت های غربی رقیب او رو رئیس جمهور تلقی کردن، اما آقای مادورو همچنان بر سر قدرت هست و عمدتا هم علتش این هست که نظامیان و منابع کشور در اختیار قشر حاکم هست. بنابراین نمونه های غیر موفق رو هم ما داریم در تاریخ، باید به هر دو طرف نگاه کنیم. خب اون طرف هم انقلاب های اروپای شرقی رو داریم.
اتفاقا آقای محمدی، من می‌خواستم همین از شما بپرسم، یه نگاهی بکنم به بقیه کشورها، چه اتفاقی افتاده، اون نقطه کجاست که نیروی سرکوبگر دیگه از حکومت دیکتاتور حمایت نمی‌کنه و دیگه ابزار سرکوبش نمیشه؟
ببینید، در چنان نقاطی من معتقدم که ایدئولوژی نقش کمتری بازی میکنه تا محاسبه عقلانی. بحث هزینه فایده است. در یک نقطه‌ای نیروهای سرکوبگر محاسبه میکنن ببینن که هزینه ماندن با حکومت چقدر هست و منافعش چقدر هست. هنگامی که هزینه هاش سنگینی بکنه نسبت به منافع، اونها حکومت رو، پشتیبانی از حکومت رو رها میکنن. دولت جمهوری اسلامی، حکومت آقای خامنه‌ای، مزایا و منافعی که در اختیار بخش قشر حاکم قرار داده بسیار قابل توجه بوده. امروز 40% از دانشجویان کشور اینا سوابق بسیجی دارن. بخش عمده اساتیدی که در دانشگاه ها استخدام شدن در طی 30 سال گذشته، اینها سوابق بسیجی دارن. دانشگاه در تسخیر بسیج هست. بخش پزشکی کشور، شما نگاه بکنید به آزمون های دستیاری، تقلب هایی که در اینا صورت میگیره، افرادی که اینها میگیرن، بخش قابل توجهی از پزشکان کشور که اینها در یک دوره ای از منزلت اجتماعی برخوردار بودن، امروز هواداران حکومت هستن، وفاداران به حکومت هستن. در بورسیه های خارج کشور، در اون 3000 بورسیه که در دوره آقای احمدی نژاد داده شد که افراد بیان خارج کشور و دکترا بگیرن برگردن به دانشگاه، بخش قابل توجه اونها یا افراد خانواده حکومتی ها بودن یا بسیجی بودن. این بخش منزلتش، در بخش ثروتش هم قضیه به همین شکل هست، در بخش قدرتش هم به همین شکل هست. کشور امروز در اختیار یک جمعیت حدود 1% است که منابع کشور، سازمان، رسانه، همه چیزو در اختیار دارن. اینها سرریز میکنه. اینطور نیست که فقط در قشر حاکم بماند. امروز کسی که میره عضو بسیج میشه، از معافیت از سربازی نصیبش میشه تا برید به مراتب بعدی، تا شهرداری تهران. آقای زاکانی چه کاره بوده؟ یه بسیجی بوده، امروز شهردار تهران هست.
اجازه بدید من بحث با آقای ویسی هم اسخای میکنم، وقت اون محدود آقای محمدی، متوجه شدم موضوع رو. اجازه بدیم بحث با آقای ویسی ادامه بدم. آقای ویسی، شما فکر میکنید که وضعیت در ایران چطوره در مقایسه با کشورهایی که دیکتاتوریش فرو ریخته؟ آیا واقعا انقدر دوریم، انقدر در لایه به لایه کشور، حالا اگر به قول آقای محمدی 1%، ولی همه جا تنیده و همه چی دستشونه و محکم هستن؟
مردم ایران در این 5 سال اخیر با اعتراضات مستمرشون نشون دادن که میدونن که دارن چی کار میکنن. مردم دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن. مردم چیزی که خواستارش هستن اینی که این اعتراضات یک سازمانی پیدا کنه و اعتراضات سازمان پیدا نخواهد کرد تا زمانی که رهبری پیدا بکنه. در درون کشور مشکلی که رهبری پیدا کنه، چون جمهوری اسلامی اونها رو بازداشت میکنه. خیلی صریح میخوام بگم، مردم ایران به وظیفهشون دارن عمل میکنن، اپوزیسیون ایران به وظیفهش عمل نمیکنه. مردم هفت جون چهارمحال و بختیاری با درک بالای سیاسی به وظیفهشون که آخوند و حکومت روحانیون باید بره عمل میکنه، ولی اپوزیسیون ایران که در جهان آزاد نشسته به وظیفهش در مقابل مردم ایران عمل نمیکنه. انتقاد مردم معترض از اپوزیسیون ایران انتقاد درستیه. اونا میگن ما زیر باران و گلوله اعتراض میکنیم. اپوزیسیون که در جهان آزاد نشسته، اگر خواهان رفتن جمهوری اسلامیه، چرا با هم متحد نمیشه؟ چرا جبهه متحد عبور از جمهوری اسلامی تشکیل نمیده؟ و چرا از اعتراضات داخل به شکل متحد حمایت نمیکنه؟ و چرا با جامعه بین الملل به نمایندگی از مردم ایران وارد مذاکره نمیشه که از جمهوری اسلامی حمایت نکنن؟ به نظرم یکی از مهمترین مسائلی که با صراحت بی پرده باید صحبتش کرد اینی که مردم ایران به وظیفه‌شون عمل میکنن. یکی از ویژگی‌های اعتراضات جدید اعتراضات شهرهای کوچیکه. در شهر کوچیک همه همدیگر رو میشناسن، اعتراضات سخته چون سری شناسایی بازداشت میشن. ولی شما چهارمحال بختیاری رو ببینید، شهرهای کوچیکش به نحو عالی دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن، بهتر از هر تحلیلگر سیاسی درک میکنن و عمل میکنن و انتظارشون اینه که اپوزیسیون هم به وظیفش عمل کنه. به نظرم انتقاد مردم معترض که رهبری این سازمان ها کجاست، سازماندهی چرا که نداره، بخش عمدش متوجه اپوزیسیون ایرانه و اپوزیسیون ایران باید به این انتقاد درست مردم ایران پاسخ بده.
آقای توفیقی، صحبت‌های شما رو هم بشنوم در مورد اینکه فکر می‌کنید این وضعیت در مقایسه با کشورهای دیگه در ایران تا کی این استبداد ادامه پیدا می‌کنه.
بله، ببینید، من اجازه می‌خوام ابتدا در مورد صحبت‌های جناب محمدی یک توضیحی بدم. ببینید آنچه که جناب
آقای توفیقی بفرمایید.
بله، آنچه نه خب به هر حال من فکر می‌کنم که تبیین این مسائل اینها هم کم اهمیت نیست. ببینید اون چیزی که جناب محمدی داره به عنوان سازمان سرکوب برمی‌شموره، مثلا بسیجیان یا دانشگاهیان یا غیر و غیر و اینها نیروهای سرکوب نیستن، اینا بدنه هوادارن. به نظر من حساب بدنه هوادار هر چقدر هم که یک مزیت‌ها و امکاناتی گرفته باشن کاملا از حساب نیروی سرکوب متفاوته. نیروی سرکوب اون کسیه که مثلا یگان ویژه است، نیروی بسیجیه که اصطلاحاً بسیج فعال به حساب میاد، اسلحه در دستش هست و مستقیما به سوی مردم شلیک میکنه. ما در مواردی همون گونه که ایران رفت در سوریه دخالت کرد مطمئن نیستیم که در سرکوب‌های ایران از نیروهای خارجی که اینها تونستن سازمان بدن استفاده نمیشه. من فکر میکنم به طور مشخص این نیروی سرکوب و سازمانش در یک نقطه قادر به ما میتونیم اگر توازن قوا رو به نفع حضور گسترده مردم تغییر بدیم، این میتونه در واقع اون نیروی سرکوب رو خسته بکنه. و وقتی که مثلا به جای الان 14 شهر در 140 شهر کشور تظاهرات وجود داشته باشه، قطعا این نیروی سرکوب از عهده اون بر نمیاد. اگر پاسخ سوال شما رو در ادامه صحبت‌های جناب ویسی بدم، علاوه بر اپوزیسیون من فکر می‌کنم که افراد ایرانی که در خارج از کشور هستند و حتی مثلا عضو گروه‌های اپوزیسیون هم نیستند، امروز یک رسالت و وظیفه ویژه بر عهده اونها هستش. صدای هموطنان رو باید به گوش افکار عمومی جهان رسوند. الان اینترنت رو قطع کردن، فشار آوردن به روزنامه‌ها سانسور بکنن. شما روزنامه‌های کشور رو نگاه می‌کنید، انگار هیچ خبری نیست. باید از طریق گسترش این در واقع برپایی تظاهرات، کمپین ها، افکار عمومی دنیا و دولت های اونها رو برای حمایت از این حرکت های اعتراضی که داره میره به سمت سرکوب خونین در واقع جلب کرد.
سپاسگزارم. تشکر میکنم از آقایان مراد ویسی از واشنگتن، آلان توفیقی از پاریس و مجید محمدی از نیویورک که در این برنامه همراه من بودید. و ممنون از شما که بیننده امشب چشم‌انداز بودید. سلامت بمانید.